جناب زربخش، همونطور که اشاره فرمودید و مقدمتا بیان کردید، این بود که بحثای خیلی زیادی بود و همونطور هم که ایجاد جو وحشتی ناشی از این گونه بحثا سعی میکردن که در جامعه حاکم بشه. بعد حالا و مردم میترسوندن که اگر این جامعه یک دست بشه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. حالا این یک دستی به وقوع پیوست، همینطور که فرمودید.
بله،
به نظر شما این یک دست شدگان آیا قادرند که این یک دست شدگان بنابر اقوال آیا قادرند که متحقق کنند اون ادعاهاشون و اون برنامه هاشون یا همینطور جامعه رو به عقب بازگشت به عقب بدن؟ این امکان وجود داره؟ یک. دو، چه اتفاقی حالا بعد غیر از اون شایعات یا اون اقوال، حالا به نظر شما، شما فکر میکنید بعد از این یک دست شدن چه اتفاقاتی میتونه بیفته؟
بله، عرض کنم که اولا بیو مثلا اشاره میکنم که ما حالا نرخشیدیم
خواهش
نرخشیدیم.
بله راست،
حالا من بیو اشاره میکنم عادتا، ولی خیلی میل داشتم چون در صورت بخش از شنوندگان شما فعالین سیاسی هم میخواستم به حالا دون میزنم به فرصت دیگری به برخی از در همین ارتباط با این انتخابات به اصطلاح میخواستم به یه مقدار دیگر راجع به این جریان کمبودهای مربوط به چون فرصت به جایز در این ارتباط این نیروهای سیاسی اشاره کنم. بله، الان به سوال شما اول جواب میدم، اگه فرصتی شد بعد بود. مثلا یک دست شدم در واقع همونطور که میدونید قبل از انتخابات خود شما الان اشاره کردید
به
واقعا مردم را از یک دست شدن ترساندن.
بله،
این داستان یک دست شدن در واقع یه دستمایه فعالیت انتخاباتی بخش از نیروهای سیاسی به خصوص اصلاح طلبان بود و بعد از انتخابات هم همونطور که گفتید همچنان مشغول ترسیم یک دورنمای وحشت و دورنمای بازگشت به گذشته. حتی صحبت از این بود هم قبل هم بعد از انتخابات، سلطه کامل نظامی ها بر کشور، خطر استقرار فاشیسم، خطر از میان رفتن از نقش مردم. جالب اینه که حتی به این ترتیب هم سخن گفتن که گویا مردم هم نقشی داشتن، یا خطر که تا این اواخر همچنان گفته میشه چون جز مسائل مطرح و مورد بحث عمل آن هست، مورد تر حداقل خطر حذف و پاکسازی همه مخالفین و همه منتقدین و همه اینا. به هر حال این هشدارهای قبل و بعد از انتخابات یا ترساندن قبل و بعد از انتخابات. فقط به این اشاره کنم که البته در زمان قبل از انتخابات این هشدار البته برای این نبود که این هشداری که این بخش از نیروهای سیاسی میداد برای این نبود که مردم رو برای مقابله با این خطرها بسیج کنه.
بله،
این بود که هدف در واقع این بود که به آقای هاشمی رفسنجانی رای بدن در این که این خطر ایجاد نشه. به هر حال منظور این که این به اصطلاح خطرها و این دورنمه های وحشت بازگشت به گذشته هم قبلی بوده هم بعد بوده. قبل از این که من اساسا فکر میکنم همه اینا بی اساسه و اشاره میکنم، کوشش میکنم من سجال کنم به طور مستدل بتونم توضیح بدم که چرا در واقع بی پایی هست اینا. ولی قبل از این در این نقطه اشاره کنم که این مسئله یک دست شدن، این سناریوی پروحشتی که ایجاد کردن، این اصلا چیز جدیدی نیست در تاریخ جمهوری اسلامی.
بله،
در واقع این روند حذف و سپس یک دست شدن،
بله،
و بعد از یک دست شدن دوباره آغاز تجزیه و تقسیم به دو، این روال یک روال مستمر جمهوری اسلامی است. این همزاد جمهوری اسلامی است، همون آغاز وجود داشته و یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی این روند هست.
بله،
دست شدن، تجزیه مجدد، و باز دست شدن و باز آغاز روند هست حذف و تجزیه. این اصلا جدید نیست و ما کارت یک نظری بندازیم به تمام این تاریخ. با حذف آقای بازرگان شروع شد در همون سال اول انقلاب، آقای بازرگان در دولتش، حذف آقای بنی‌صدر در کودتای خرداد 60، حذف نیروهای موسوی و نیروهای وابسته بهش، و بالاخره حذف اصلاح طلبان. این همه نمودهای بارز و روشن و تکراری این روانده. و همونطور که گفتم این حاکمیت هر بارم بعد از یک دست شدن بعد از این مدت کوتاه‌تر یا بلندتر این دوباره تجزیه و تقسیم شده.
بله.
اتفاقا این جالبترین نکته در این پروسه هست یک دست شدن و هست در تاریخ جمهوری اسلامی این دونه که در مقایسه با گذشته به نظر میشه که اصولا این پروسه یک دست شدن خیلی زودتر از دوران قبلی دوران تمام شد و دوران تجزیهش آغاز شده. یعنی حاکمیت یه دست با یک شتابی که غیر قابل مقایسه است با دوره های پیشین هنوز مستقر نشده اول تجزیه است.
بله.
و موارد روشنش آقای رئیس جمهور اصولگرا در اولین گامش در مجلس اصولگرا با چالش بزرگ روبرو میشه.
بله.
و از میان وزیران چهار وزارتخانه مهمش از جمله وزارت نفت که اون موضوع اصلی تبلیغات آقای احمدی نژاد بود،
بله بله،
این با مخالفت اکثریت مجلس روبرو میشه. اصلا حادثه ای که در واقع در تازه یکی دو تا هم همینطور که میدونید با تقلب در شماره شعرا و با فشارا اینا با فکر رأی ضعیف و شکننده انتخاب شدن. خب ما تا الان در واقع اگه خوب بنگریم به این گذشته ما تا حالا حتی در مورد رئیس جمهورهایی که با مجلس هماهنگ نبودن در خلاف این به اصطلاح قوه مجریه و مقننه هماهنگ در اونجا هم در حیات بی سابقه است که چهار وزارتخانه چهار وزیر رأی اعتماد نیارن.
بله.
و بقیه هم رأیایی هم که آورده شده اصلا نشانه درست نشانه غیر یک دست بودنه، برای اینکه هر کدوم از این گروه ها سعی کردن یه سهمی بگیرن از این دولت. ببینید چیزی که هر کل یک بار بکشه و بگیره اینا توی این هم که میگونیم این گروه ها که کوشش کردن که این نوره هاشون رو بیارن یه دو محفظ شدن یه دو محفظ نشدن. این وابستگان به حقانیه و این نظری پردازان خشونت که در واقع این عوامل اطلاعات و امنیت و اینها عوامل ترورها و قتلهای زنجیره‌ای و غیر پایه های اونا هستن، اینا چهار وزارتخانه رو گرفتن.
بله.
و اونم وزارتخانه هایی که اتفاقا اینا توش اهمیت داشته از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت دفاع. و دیگران این آقای باهنر که به هر حال با مطلقه مرتبطه این و گروهش در مجلس برای چهار تا وزارتخانه داره: وزارت دارایی، اقتصاد، علوم صنایع، بازرگانی. اینا میگه هر کس به هر حال کوشش میکنه هر اصلا این نیست یک دست نیست، هر گروهی در این دستور حکومت یک دست کوشش میکنه که سهم در این حکومت یک دست داشته باشه.
بله.
آقای خود آقای احمدی نژاد هم که فکر میکرد که به هر حال رئیس جمهور شده و کاری هم هست این چهار تا وزیر هم اون رفت از همکارانش معرفی کرد.
بله.
اون چهار وزیری بود که مجلس رد کرد. در واقع همه اینها اینا قدرت نمایی ها و ضرب و شست نشان دادن اصولگرایان ناراضی در برابر اصولگرایان که سهم بیشتری پیدا کرده بودن از این.
بله.
بنابراین این خود این واقعیت که اون صدای رویارویی که در به خصوص در مجلس بلافاصله ایجاد شد، این نشون میده که این در حقیقت روند تجزیه است که بلافاصله در این حاکمیت یک دست آغاز شده. و شاید شاخص اصلا این حاکمیت نه یک دست بودنشه، بلکه سفارایی های جدید در واقع یا اختلاف نظرهای جدید و جدی و تشدید رقابت بین گروه های مختلفی که به اصطلاح حکومت یک دست را تشکیل دادن، بین اونها برای سعیم موندنشون یا سعیم شدنشون به هر حال در این قدرت. و جنگ اصلا بر سر تقسیم امتیازها و تقسیم منصب هاست و این بیش از هر چیز اتفاقا گفتگوهای مجلس می نشون میده. نماینده اصولگرا صحبت میکنه در مخالفت مثلا با آقای پور محمدی به عنوان کاندید وزارت کشور و صحبت از این عملا صحبت از این میکنه، صحبت آقای نادران میگفت که ایشون ها تروریست چرا گذاشتیم در رأس وزارت کشور، این کلمات ها به کار نمیبره، ولی میگه که به هر حال ایشان در رأس وزارت خارجه بودن که درگیری بوده درش و در خارج اقداماتی شده و اگر ایشون بره در خارج و دستگیرش بکنن به این اتهامات، حالا ببینید چه مشکلاتی برای نظام ایجاد بشه. یعنی صریحا این بخش از این اصولگرایان ناراضی در برابر اصولگرایان سهم برده به این ترکیب سخن میگن، وزیر کشور را با صراحت تمام میگن که تروریسته که در رأس این وزارت کشور آقای احمدی نژاد ایشون رو برده اینا. یا در بقیه نماینده صحبت میکنه در دفاع آقای احمد ناطق نوری، شیشت دوره فکر میکنم رئیس شیشت دوره نماینده مجلس بوده بر رئیس کمیسیون ها، ایشون صحبت میکنه در دفاع از وزیر مبت، همونجا خودش اعلام میکنه که یکی از برادران یکی یاد داشت به هم داده که چقدر رشوه گرفتی که از وزیر نفت دفاع میکنی.
بله.
نگاه کنید این چه ربطی به یک دست بودن داره. به هر حال این موارد خیلی فراوانه که این سببندی ها و چالش ها و تنش های شدیدی که بین این هست خیلی فراوانه که نشون بده که این بی‌معناست این مسئله یک دست بودن. دومین مورد بزرگش هم انتخاب شهردار تهران بود که اونم باز جدال بزرگ بین این گروه های به اصطلاح
یک دست
بله. بنابراین خود این مسئله یک دست بودن آنچنان نیست که اینها میگفتند و تبلیغ میکردند، ولی مسئله این که این حکومت یک دست نیست، همونطور که گفتم بلافاصله روند تجزیه درش آغاز شد، آیا این حکومت میتونه این چیزهایی را ایجاد کنه که اینها مردم را از اون ترسوندن یا نمیتونه؟ این در واقع پاسخ شما بود. من حاشیه رفتم و قبل از رسیدن به این نکته ما فکر میکنم باز برای اینکه به پاسخ به این سوال مهمی که آیا با این یک دست شدن اینا توانتر می شدن که بتونن این سیاست ها رو اجرا کنن یا ناتوانتر می شدن؟
بله.
اولی نکته این است.
بله.
من فکر میکنم که اصولا اینا ناتوان یک دست شدن نشان ناتوانیه، برای اینکه با اون نیروی قبلی نمی تونن یه بخش از نیروها رو حذف می کنن که شاید بتونن ادامه بدن اینها، و وگرنه مگه مرض دارن که یه بخش از نیروهای خودی را حذف کنن، یه بخش از نیروها را حذف کنن و با مشکلات ناشی از حذف اینها روبرو بشه. بعد در این حال اینها ناتوانتر میشن، هم نشانه ناتوانی این کار هم ناتوانتر میشن. بعدا چرا ناتوانتر میشن؟ برای این که یک دست کردن یعنی همونطور گفتن دست دادن بخشی از نیروهاشون، یعنی دست دادن بخشی از پایگاهاشون.
بله.
در حال نیروهایی که پایگاهی که وابسته به این نیروی حذف شده است در حال، و بیشتر از این طبعا مواجه میشن با مقاومت این نیروها.
بله.
مواجه میشن با ناراضی کردن و متزلزل کردن نیروهای میانی که در این نظام در وابسته به نظام هم مواجه میشن با اختلال اصلا در همه ساختارهاشون، به خصوص اگر بخشی از آن چیزی رو که اعلان کردن، این به اصطلاح حذف ها و تصفیه ها، یه بخش از اون رو بخوام ایجاد کنم، اصلا ایجاد اختلال در همه ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگیشون میکنن اینا. بنابراین این نشانه، هم نشانه ناتوانیه، هم عامل ناتوانتر شدنه. و همین دلیل در واقع بعد دلایل دیگری این ترمز خواهد شد. این به اصطلاح آنچه که ما بیشتر توضیح بدن روشن‌تر بشه که این اصطلاح وعده ها، این ترسوندن ها، این بازگشت به عقب، این فضایی رو که تصویر کردن که میخوان ایجاد بکنن، این در واقع به دلیل این ناتوان‌تر شدن بیش از پیش قادر خواهند بود مستقر کنند. ولی من در این که خود مشخصتر بگم، من به عواملی شاید بهتر اشاره کنم که عوامل بازدارنده این سیاست هایی که اعلام شده یا سیاست هایی که حتی برخی نیروهای سیاسی از ترسشون اعلام کردن،
بله،
بازگشت به گذشته و غیره، چیزایی که میدونید اینا،
بله،
این عوامل در واقع بازدارنده. من فکر میکنم سه چهار عامل شاید بازدارنده را میشه درک کرد که نشون میده که یک، اینها نمیتونن، من قبل از نتیجه گیری رو از قبل بکنم به این عوامل اشاره میکنم،
بله،
نشون میده که اینها به دلیل این عوامل بازدارنده، این حاکمیت یک دست نه قادره اون سیاست هایی را که اعلام کرده، ترس هایی را که تبلیغ کرده، اونها را عملی بکنه،
بله،
و نمیتونه حکومت حکومت ایداز عمر طولانی داشته باشه.
بله.
این عوامل کجاست؟ نه کدوم هست؟ اولین عامل من اشاره کردم که این تجزیه که در این حکومت یک دست و مقاومت بخشی از این نیروی یک دست در برابر نیروی دیگه، که این مقاومت همینطور نکافی شما به این گفتگوهای مجلس و بعض از مجلس اشاره توجه بکنید که میبینید که این در واقع خود این یک نقش فلج کننده بزرگ داره، حالا چه برسه به عوامل مهم دیگری که به اون اضافه بشه. بنابراین یک، این جدال‌های درونی روزافزون خود این حکومت یک دست این یک مقدار ترمز میکنه، فلج میکنه. اما برای گروه بندی های عامل دیگه، گروه بندی های سیاسی درون خود نظامه، شما این بعد از انتخابات میدونی که در این حال که اونها در واقع رفتن قوه مجریه رو گرفتن، ولی ما در واقع با یک جریان اعتراضی و مقاومت بزرگ و یک آرایش قوای جدید در نیروهای وابسته به نظام روبرو بودیم، و این در همین سطوح بود، در همین پایگاه های ولایت فقیه، در مراجع تقلید، در میان آخوندهای قدرتمند و با نفوذ،
بله،
در میان نیروهای نظامی، در میان مدیران دستگاه های مختلفشون، دستگاه های اداری، مالی، سیاسی، اقتصادی، ما با یک مقاومت و اعتراض بزرگ در میان این نیروها روبرو بودیم. این مقاومت ها در واقع فرساینده است، اینجوری نیست که این مقاومت ها تأثیر خودشو نذاره و تأثیر عمیق خودشو نذاره. شما توجه کنید، خود از نظر روانی اصلا حتی قدرت فلج کننده داره. این بعد از انتخابات عملا دو صفبندی ایجاد شد، این صفبندی های در اون نظامی که در واقع همونطور که گفتم خود این نظام میداره نظام و در جهت پرسایش، یه طرف بیت رهبری و حقانیه و جتیه و اون شورای نگهبان و اون نظامی ها یا فرماندهان سپاهی بودن که از احمدی نژاد حمایت کردن،
بله،
یه طرف دیگه نیروهای قدرتمند در جمهوری اسلامی که اینا از پایه های مهم جمهوری اسلامی هستند، این نظام به اینها نیاز داره و به اینها حساب میکنه، ولی یک سبتنگی دیگه اتفاقا توسط این نیروها در برابر نیروی اول ایجاد شد. اینا فقط شکست خوردگان انتخاباتی نبودن، فقط آقای کروبی و به رفسنجانی نبودن.
بله.
با توجه به اینکه چند بها نباید داد به نیروی اینها، به نفوذ اینها در نظام از بالا تا پایین نظام و در عرصه‌های مختلف نظام. ولی اینها تنها نبودن، کسانی مثل مهدوی کنی، مثل سامنه، مثل ترسولی، مثل همه اینها به معترضین پیوستن. یعنی جریان بزرگ اعتراض و مقاومت در برابر اینها به وجود اومد و اینها توی همه عرصه ها انعکاس پیدا کرد. حتما در این نشریات ایران شاید در گفتارهای شما بهش شاید اشارت شده باشه. آقای آیت الله توسلی رئیس دفتر خمینی بود سالیان.
بله بله.
ایشون این خیلی جالبه، این سز و باید به این نظام وقت نگاه کرد، به این سرنوشتش و به این نتایج. در همون زمانی که آقای احمدی نژاد میره دیدار مصباح یزدی با ایشون حساب میبنده.
بله.
در همون زمانی که به اصطلاح این فرمانده عملیات استشهادیشون آقای سردار جعفری، ایشون از این نظریه پرداز خشونت، این جمله هایی که بود کاملا در ذهن و اینکه خیلی برای من هم قابل توجه بود، میگه که دانشمند بزرگ جهان اسلام حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی.
بله.
آقای احمدی نژاد باشون میثاق میبنده، این رئیس عملیات استشهادیشون راجبشون اینجوری حرف میزنه و به رهنمتاش استناد میکنه. در همون زمان آقای آیت الله توسلی میگه ایشون تفکر حجتیه دارن.
بله بله.
و تفکر اونم به این معنا میگه که اینا دیروز مبارزه رو حرام میدونستن و امروز انقلابی تر از انقلابی میشدن.
بله.
خب در واقع چی اینجوری که این که آنچنان حجت آقای سردار جعفری آقای احمدی نژاد، ایشون از طرف آقای توسلی به عنوان آدم معرفی میشه که این مبارزه حرام میدونسته تا دیروز، و آقای موسوی تبریزی میگه که اینا یک کلمه علیه شاه حرف نزدن.
بله.
یک کلمه علیه صدام حرف نزدن. بس خطاب به این آقای مصباح یزدی. خب این برخورد درونی میانه این هم که همونطور که گفتم در تمام سطوح هست و در تمام پایه های نظام. خب این در واقع تکی پاره میکنه این نظام، این در حقیقت این فرسایش روزافزون این نظامه. خب این نظام، این حکومت، این حاکمیت دیکتاتور چجور میتونه علیه این نیروی قدرتمند به شدت مقاوم در برابر اونها چجور میتونه آخه سلطه دیکتاتوری و استبدادی خودش را حاکم بکنه؟
بله.
اصلا قابل تصور نیست استقرار سلطه دیکتاتوری یک دسته انحصار یک دسته در واقع و دیکتاتوریش بر روی سایر گروه ها و گرایش های این جناح، اونم گروه ها و گرایش هایی با این قدرت و با این نفوذ و در تمام سطوح نظام، همونطور که گفتم از مراجع تقریب گرفته تا حتی نیروهای انتظامی تا نیروهای اداری، سیاسی، مالی، اقتصادی.
داره.
این که من فکر میکنم این عامل گروه بندی های درونی این نظام که برحال در جای این گروه بندی ها را 3-4-5 گروه بندی مشخص از اینها کردن، این در واقع غیر ممکن میکنه حاکمیت دیکتاتوری این یک بخش از اینها را بر روی بخش های دیگه و در نتیجه بر روی جامعه.
بله.
اون معنای تبلیغ شده این برای این عاملی که من فکر میکنم اینو غیر ممکن میکنه و اتفاقا محفظ میشن اینا. همین الان همین فاصله کوتاه نشون داد که اینا پیش میبرن. آقای یک بار علیه اینها فریاد تهجر و واپسگرایی بلند میشه که اینا نماینده تهجر و واپسگرایی هست.
بله.
و اینقدر این گسترش پیدا میکنه که حتی رهبر هم اعلام میکنه که بله باید علیه تهجر و واپسگرایی مقاومت کرد. بخشی دیگه شون اصلا تهجر و واپسگرایی را بزرگترین خطر در شرایط فعلی میدونن.
بله.
بنابراین اونها همونطور که گفتم نشانه اینه که اونها اینقدر قدرت دارن که همین الان در حقیقت در همین حد هم میتونن جریان را بندازن و اونها را جلوی اونها را بگیرن، مانع حرکت اونها بشن، مانع اقدام اونها بشن، اونها را به عقب نشینی بدل کنن. این جریان جدید آقای خامنه ای واگذاری اختیار به مجمع تشخیص مصلحت و این نظارت بر سبوبه، این اول نمود روشن این عقب نشینی آقای شکست خوردی انتخابات را میاره. نظارت که در واقع یکی از آماجهای حمله این حکمیتی یک دست این زمان آقای هاشمی رفسنجانی.
بله بله
آقای خامنه‌ای این اختیارات رو بهش تفویض میکنه، نظارت بر سقوط داره. خب این هم عقب نشینی رو نشون میده، هم البته یک چیزی دیگه نشون میده، ترس خود آقای خامنه‌ای از روز افزون شدن قدرت اون، از اون که این حاکمیت یک دست بشه بخشی و اون بخش همه چیزی در اختیار داشته باشه.
بله
بنابراین همه اینا همونطور که گفتم این همین اطلاع همین مدت زیادی از این جریان انتخابات این مجلس نگذشته که ما با همه اینها با اون هجوم و با اون عقب نشینی ها روبرو هستیم. این به حدی پیش میده که آقای همه حتما به خاطر داریم که تصویر هایی را که ما بعد از به اصطلاح انتخابات دیدیم، آقای هاشمی رفسنجانی با اون چهره شکست خورده و درمانده یک دفعه در واقع آنچنان دوباره قدرتی پیدا میکنه که خطاب به آقای احمدی نژاد در نماز جمعه میگه که ما شعار احتیاج نداریم، دیپلماسی عاقلانه احتیاج داریم.
بله بله
این تو دهنی ها از یک اقتداری، از یک قدرتی، از نیروی سرچشمه میگیره. یا خطاب به سپاه پاسداران میگه که اجازه ندید در واقع به این انحصار طلب و سودجو این میراث سپاه را از شما بگیرن و تصاحب بکنن. یعنی عملا در برابر این فرماندهان سپاه و در برابر اون بخش که میخواد همه چیز رو در انحصار بگیره با این شدت در نماز جمعه در این صراحت اون وقت نیسته. بنابراین اولین مسئله این گروه بندی های درون نظام قدرت این گروه بندی هاست در جلوگیری از حاکمیت یک بخش گرایش علیه گرایش های دیگه و در نتیجه در مقیاس کل جامعه و وادار کردن اینها به عقب نشینی از برنامه ها و سیاست های اعلام شده است. در کنار تجزیه درونی و پرسایش درونی و درگیری هایی که گفتم، این دومین عامل گروه بندی های وابسته به نظامه که یک عامل بازدارنده مؤثر در این جلوگیری و در کشاندن اینها به عقب نشینی و همچنین در کوتاه کردن عمر حکومت یک نسل. و اما عامل دیگه این مهم در تبلیغاتی که انجام گرفت مسئله به اصطلاح مدیرانه. این بعد از من در یک مقاله از آقای صفار هرندی خواندم که فکر میکنم هنوز وزیر ارشاد نشده بود یا تازه داشت وزیر ارشاد میشد. مقالش این بود که ما باید این نظام حدود 2000 مدیر تغییر بدیم. دولت حکومت آقای احمد نژاد طرفش این بود که راجب ضرورت پاکسازی ها در تمام پاکسازی های گسترده در تمام دستگاه ها صحبت میکرد و میگفت که به هر حال باید فکر میکنم الان به خاطر آمد ببخشید این چند هفته بعد از رئیس بعد از رئیس جمهور شدن و بعد از انتخاب ایشون به عنوان وزیر ارشاد.
بله
بله این وزیر ارشاد شده بود که این سخنرانی رو کرده بود.
بله.
اول از لزوم تغییر 2000 نفر از مدیران صحبت میکنه و بعد میگه که دولت آینده نمیتونه با آدمای ناسالم کار کنه و البته این برکنار کردن این 2000 مدیر یک چالشی است از سوی اونایی که زخمی خوردن.
بله.
صحبت بعد غیر از اونم البته بقیه دوستان آقای این سفار هرندی اون هم به اشکال مختلف از تصفیه ها و پاکسازی های بزرگ حرف زدن و صحبت از این بود که در 500 اداره کل باید جایگزینی کامل بشه در تمام استانداری ها و غیر اینا.
بله.
این صحبت ها همه پست های کلیدی و غیر کلیدی اونا تمام مدیریت این صحبت ها اتفاقا من میخوام یه عامل مهم که در همین صحبت ها خودش ترمز کننده است اشاره کنم.
بله.
به عامل دیگه بازدارنده این سیاست ها یا آقای سفار هرندی و حامیان اون و احمدی نژاد یا واقعا اون به عنوان خط نشون کشیدن های این همطوری تر میکنن.
بله.
یا این که نه فکر میکنن یه همچه کاری لازم انجام بدن یا میرن به پای انجامش. اگر شعر دوم واقعا باشه اصلا نشانه ناگاهی کاملشونه واقعا نسبت به سازوکارهای مدیریت.
بله.
اصلا مدیریت و اداری دستگاه های اداری و مالی و اقتصادی اینجوری نیست که یکی اراده بکنه که 2000 نفر مدیران و 500 من اداری کل را زیر رو بکنه و تغییر داده و بعدم تازه به جای اونا مدیران دست چندم و ناتوان و بی تجربه بیاره، مدیران به اصطلاح وابسته به خود اون مافیا.
بله.
همونطور که گفتم این نشانه واقعا ناکامل ناوگی کامل نسبت به این سازوکارهای مدیریت. چالش در صورت این اقدام چالش فقط از سوی به اصطلاح زخم خوردگان نخواهد بود، یعنی از تنش توی خود گروه های وابسته به اونجا یه تغییرات اینجوری اونم در سیستم مافیایی جمهوری اسلامی و این شبکه ارتباطی از بالا تا پایین توی تمام این دستگاهاش، این در حقیقت تغییرات به این معنای ادعا شده، یعنی در واقع از هم گسیختن کامل دستگاه اداری این جمهوری اسلامی و در واقع زمین‌گیر کردن این تمام این وزارتخانه ها و دوائرش و از هم پاشیده و این مؤسسات اقتصادی مالی که این نظام بهش احتیاج داره.
بله.
اینه که من یه مثال میدم که چرا واقعا این از هم گسیختگی کامل در این زمینگی شدن کامل یک چنین تغییراتی. شما همین الان توجه کنید برخی از مدیران کناری گیری کردن.
بله.
و یه مقدارم بعد از این به اصطلاح انتخابات یه مقدار احساس ناامنی در دیده ایجاد شد و این شعارهای آقای احمدی نژاد هم یه اثرات روانی هم باز ایجاد کرد.
بله.
تحت تاثیر همین چند عامل محدود اولیه که همین کنارگیری بعضی از مدیران و این احساس ناامنی و این شرایط روانی ناشی از شعارهای آقای احمدی نژاد اینها بلا فاصله در واقع رکود اقتصادی در جامعه، سقوط بازار بورس، انتقال سرمایه به خارج، همین رو بلا فاصله به دنبال برد. حالا میتونید تصور بکنید که این به اصطلاح ادعاها و برنامه اعلام شده و طرح شده این بخواد اجرا بشه. همونطور که گفتم هیچ سرنوشتی جزی نداره و یقینا جمهوری اسلامی نمیخواد این یعنی از هم گسیختگی مجموعه دستگاه اداری سیاسی اقتصادی یعنی از هم گسیختگی کامل خود جمهوری اسلامی پایان حیات خود جمهوری اسلامی. بنابراین این طرح این وضایا و اجرای این وضایا خیلی تفاوت داره و نه فقط این میتونن اجرا کنن بلکه اتفاقا این دستگاه موجود این خودش و این مدیران که من اینها بسیاریشون نیستند، اینها اتفاقا مانع و عامل مهمی بازدارنده این تغییرات مورد نظر آقای احمدی نژاد به باندش و تحویل گرفتن تمام این مدیریت ها توسط نیروها و مدیران دست چندان وابسته به این مافیا است. این همونطور که گفتم ناممکن میکنه، نه فقط ناممکن میکنه اجرای برنامه ها را، بلکه اصولا چاره برای احمدی نژاد و مافیاش باقی نمیمونه جز اینکه بخش بزرگ اداره امور را به دست همین دوستانی که الان هستند.
بله.
و شاید به یه عبارتی دیگه بشه گفت که اصولا این نه فقط در مورد این آقای احمدی نژاد و شعارهای قبل و بعد از انتخاباتشه، بلکه به طور کلی اصولا تغییرات به صرف حال هر کس حکومت استبدادی و غیر استبدادی به صرف تمایل و اراده نمیشه برنامه های نشدنی و تغییرات ناممکن تحمیل کرد.
بله.
و این مسئله دستگاه اداری و تغییرات اون همونطور که گفتن این چیزی نیست جز این که به صرف اراده و تمایل برنامه های نشدنی و تغییرات غیر ممکن رو تحمیل بکنید. به همین دلیل میگم این واقعا اینا خود این دستگاه اداری و مدیران و غیر اینا یک عامل بازدارنده است و اصولا حدود عمل این خیلی مهمه که بازم توجه کنیم که حدود عمل و مرز عمل و شرایط موجود در واقع تعیین میکنه.
بله.
زمینه ها و امکانات واقعی تعیین میکنه، نه اراده و تمایل آقای احمدی نژاد و مافیاش. اینه که باز یک مثالی دیگه در همین ارتباط خیلی طولانی داره میشه و
یک
مثال دیگه در همین ارتباط آقای احمدی نژاد با مدیران ناتوان و بی تجربه رفت به آمریکا.
بله.
و اولین پیامدش منتقد کردن ایران توی سازمان ملل بود.
درسته.
خب و درست اتفاقا در موقع این همین اقدام آقای احمدی نژاد سبب شد که سر و صدای معترضین و منتقدین بیش از پیش بلند بشه که آقا اینجوری نمیشه، مدیران کارآمد و با درایت اهمیت داره، یعنی یک تودنی آقای احمدی نژاد و برنامه هاش.
بله.
در عمل اون وقت انجام خواهد گرفت اینا.
بله.
اینه که بنابراین در این بخش هم اونطور که گفتن اینجوری نیست، این حاکمیت به اصطلاح یک دست ناگزیره در برابر ضرورت ها و واقعیت های موجود عقب نشینی کنه.
بله.
واقعیت های موجود از این تنش بزرگ در درون خودشون تا مقاومت بزرگ گروه های سیاسی گروه بندی های وابسته به خود نظام، ضرورت های ناشی از این گردش دستگاه هاست، گردش دستگاه های اقتصادی مالی و سیاسی سیما که اتفاقا گردش این دستگاه عامل ادامه حیات نظامه. بنابراین به یه عبارت دیگه اگر بخوام در واقع تمام بکنم این مسئله را، اینه که من فکر میکنم در نظام جمهوری اسلامی در همین الان هم در حقیقت قدرت تعیین کننده اراده فرماندهان نظام و فرماندهان سپاه و کادرهای امنیتی نظام و یا روحانیت قرون وسطاییش نیست. این قدرت تعیین کننده اونها نیستند. قدرت تعیین کننده در حقیقت این منطق گردش اداری و اقتصادی دولت و جامعه است. اونا اگر بخوان باشن این نظامشون ادامه داشته باشه، حالا امیدوارم هرچه زودتر در واقع به پایان برسه این حیاتش، ولی برای اگر اونها بخوان این نظام ادامه داشته باشه فعلا امروز به فردا یا به تا پس فردا یا هر وقت دیگر، اونا چاره‌ای ندارن جز اینکه تسلیم این منطق گردش چرخ اداری و اقتصادی و مالی دولت جامعه بشن و در واقع تعیین کننده این منطقه، نه اراده این نظامیان و اون کادرهای امنیتی و اون روحانیت قرون وسطایی و اینها اتفاقا دیر یا زود ناچار در برابر این ضرورت ها تسلیم میشن و عقب نشینی میکنن. قدرت تعیین کننده امروز با وضعی که این جامعه جدید و این دولت پیدا کرده اتفاقا مدیران و اداره کنندگان دستگاه های اداری و سیاسی، صاحبان سرمایه، صاحبان مؤسسات بزرگ تجاری و اقتصادی، اینها و نیازهای این هست قدرت تعیین کننده، نه اینها، با اینکه ظاهرا اینها حاکم متقل انان هستند. اینه که این حاکمیت به اصطلاح یک دست زیر این فشارها نمیتونه مقاومت بکنه. این تازه یک بخشی که مربوط به خود دستگاهیه که این حکومت عامل سرپا ماندن خود این حکومته. یه بخش دیگه هم زنان و جوانان و اقشار و طبقات مختلف مردمی هستن که اینها تونستن در چالش با این نظام دستاوردهایی داشته باشن. اینها هم به سادگی اجازه بازگشت به دوران مرده را نمیدن، اجازه بازگشت به عقب را نمیدن.
بله
این که در حقیقت مجموعی این شرایط به اضافه نکته آخر مطالبات مردم، اینا همه عوامل، حالا من تازه اون مسئله بین‌المللی اشاره کردم خیلی چیزایی شد که به سهم خودش یک عامله، ولی این چند عاملی که گفتم به اضافه مطالبات مردم، اینها عوامل بازدارنده این حکومت یک دست و غیر ممکن کردن این به اصطلاح سیاست و برنامه ها و تغییرات اعلام شده است. در آنچه که در مورد مطالبات مردم ها من دو کلمه در این ارتباط میگم، در حقیقت مطالبات مردم دو دسته است. یک دسته اون بخشی از مردم هم که آگاه‌تر و پیشرفته‌تر هستن، جوانان، زنان، دانشجوان، روشنفکران، آزادیخواه، کارگران آگاه، که اونها هم بر سر مطالبات آزادیخواهانه هستند که نیاز خودشون در جامعه است، هم بر سر مطالبات اقتصادی و معیشتی. اینها به هر حال چالش این رو خواهد داشت به حکم این نیاز، این اجتناب ناپذیره، این نیاز طبیعی اون هست برای زندگی کردنشون، بنابراین میتونن صرف نظر بکنن از این و این مقاومت تا چالش ادامه خواهد داشت. بخش دیگه اون مردم فقیر و زحمتکشی هستن، اون بخش که به آقای احمدی‌نژاد رای دادن، آقای احمدی‌نژاد باید پاسخ بده به این مطالبات این مردم. و آقای احمدی‌نژاد روشن، ما از این پیشگویی لازم نیست که بگیم که آقای احمدی‌نژاد نمیتونه پاسخ بده، ما کافیه به ظرفیت این نظام نگاه کنیم.
بله
این نظام مافیایی و نظام اقتصاد و نظام سراپا تبعیض، این نظام چگونه میخواد پاسخ بده به این وعده ها؟ و تازه اون مافیای حامی آقای احمدی نژاد خودش هم در تمام این زمینه ها آلوده است، از در دست داشتن بنادر، فرودگاه ها، قاچاق و غیره، اینا خودش تبدیل به یک مافیای مالی شده. با حاکمیت اینها آقای احمدی نژاد به هر حال چگونه میخواد به این وعده های مردم، وعده های داده شده به مردم پاسخ بده؟ چجوری میخواد این مشکلات بزرگی رو که مردم باش رو برو هستن، این مسئله فقر، که همین این اتفاقا قربانی هاش همون بخش های هستن که آقای احمد نشاد باجه بهشون حرف زده بوده، این مسئله فقر، مسئله درصد بیکاری در میان اونها، مسئله درآمد پایین این اخشار، همه اینا به حضر میده. آقای احمدی نژاد آیا واقعا اصلا ممکن هست که احمدی نژاد به اینها به نیازها پاسخ بده؟